دتانت یا دوره آرامش.
یه مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که در این دوره جنگ سرد شخصی بود به نام دالس، وزیر خارجه امریکا، که معتقد بود برای جلوگیری از تجاوز و گسترش کمونیسم امریکا باید سیاست تلافی انبوه رو به کار بره. تلافی انبوه یه تز بود به این معنا که در هر کجا روسیه شوروی اقدام کرد و تجاوز کرد، به جای اینکه ما بریم در همونجا تجاوزش سرکوب کنیم، بریم خاک خود روسیه رو بهش حمله بکنیم و از بین ببریم. تلافی انبوه اسمش گذاشت. نه، قبل از دوره. این تز تا پایان دوره جنگ سرد برقرار بود و حداقل تا سال 1957 هم بود. زمانی که خروشچف تز همزیستی مسالمت‌آمیز رو مطرح کرد، اختلاف شدیدی افتاد بین چین و روسیه و چین با این تز همزیستی مسالمت‌آمیز شدیداً مخالف بود، به خصوص که در سال 1957 روسیه شوروی اولین قمر مصنوعی رو به هوا فرستاد و از امریکا از این نظر جلو افتاد و میتونست با این اقمار مصنوعی و موشک‌های قاره پیمایی که تهیه کرده بود در مقابل امریکا رقابت کنه. ما معتقد بود که کاپیتالیسم یک خرس پنبه‌ای هست و ببر کاغذی یا خرس پنبه‌ای، به انگلیسی بهش میگفتن خرس پنبه‌ای، و به قول شما ببر کاغذی است و قابل شکست دادنه و ما باید متحدن، به خصوص حالی که شما دسترسی به این امکانات اتمی پیدا کردید، اون رو شکست بدیم. و خروشچف به طعنه میگفت که این ببر کاغذی دندانهای اتمی هم داره و به هر حال این اختلاف بین روسیه شوروی و چین ادامه داشت که هنوز هم تا امروز به طریقی ادامه داره. بله، حالا عرض کردم به طریقی، یعنی به اون طریق نه. تحولاتی که در چین رخ داد مفصل، رقابت هایی که بود، اختلافاتی که بود بعد از مرگ ماو و چونلای شدیدتر شد. یه گروهی بودن به نام گروه چهار نفر که همسر ماو هم جز اونا بود، اونا معتقد به ادامه راه ماو بودن. گروه دیگری بودن که تحت رهبری دون شیاپینگ که الان رهبر چین هست، اینها معتقد بودن که خطر سوشال امپریالیزم بیش از خطر کاپیتال امپریالیزم، یعنی روسیه شوروی معتقد بودن سوشال امپریالیسته و هدف نهاییش اینه که روسیه چین رو هم ببله و چون خطر سوشال امپریالیزم و فسادش بیشتر هست، ما برای اینکه بتونیم از خطر بزرگتری در امان باشیم باید با کاپیتال امپریالیزم تفاهم بکنیم. و لذا دیدیم که اینها نزدیکتر شدن به امریکا. همینطور که عرض کردم در این سالها فشاری که از طرف دوتا قدرت بود این بود که کشورهای کوچک امکان استقلال تنها خودشون رو ندارن، یا باید به شرق بپیوندن یا به غرب، راه سومی وجود نداره. استالین این نظر رو داشت، دالس هم که در وزیر خارجه امریکا بود این نظر رو داشت و روی کشورهای آسیایی و افریقایی فشار می آمد که شما به یکی از این قدرت‌ها باید بپیوندید. در این زمان با استقلال هند، با کودتای ناصر در مصر، و استقلال اندونزی که سوکارنو سر کار آمد و غنا که نکرومه بود و همچنین راه مستقلی که تیتو در یوگسلاوی انتخاب کرده بود. میدونید تیتو ضمن اینکه کشور کمونیستی شد به دنیای شرق نپیوست و استالین سخت از تیتو عصبانی بود. اینها راه سومی رو پیشنهاد کردن، گفتم که ما میتونیم غیر متعهد باشیم و به جای اینکه به شرق یا غرب بپیوندیم خودمون به هم بپیوندیم و از استقلال و حاکمیت خودمون دفاع کنیم. و لذا در سال 1957 کنفرانسی در شهر باندونگ در اندونزی ایجاد شد به رهبری همین چهار نفر: ناصر، نهرو، تیتو و نکرومه مال غنو. و کشورهای غیر متحد رو پایگذاری کردن، کنفرانس کشورهای غیر متحد. نهرو چرا؟ نهرو مال هند بود. از کنم نهرو و ناصر و سوکارنو نهرو بود و ناصر بود و سوکارنو و تیتو و نکرومه، برام نکرومه پنج تا. در اینجا تزهایی که قبل از تز نشرقی نغربیه ما مطرح شد لازم هست من براتون یه توضیح بدم. ابتدا با بدبینی و همچنین با یه مقدار عناد با قضیه برخورد کردن، ولی بعدن واقعیت رو پذیرفتن، چون اکثریت کشورهای زیادی به اونها ملحق شدن. و بعد میرسیم که اصلا در سال 1956 در کانال سوئز چه وضعی به وجود آمد. باندونگ یه شهری است در اندونزی. تزهایی که به وجود آمد بعد از جنگ جهانی دوم، یکی تز تعهد بود که کشورها یا به شرق میپیوندن یا به غرب. دیگری تز بیطرفی بود. بیطرفی یک سیاستی بود که برای کشور تحمیل میشد، با خودش میپذیرفت که مطلقاً در مسائل سیاسی و بین المللی و موضع گیری های سیاسی دخالت نکنه، مثل کشورهای بیطرف رو، مثل سوئیس، مثل اتریش. این دو کشور از کشورهایی هستند که بیطرف هستند و حتی عضویت سازمان ملل رو هم نپذیرفتن، چون معتقد بودن اگر عضو سازمان ملل بشیم باید رأی بدیم و رأی ما مثبت یا منفی خلاف معیارهای بیطرفی ماست. دو تز دیگر مطرح شده بود به نام موازنه مثبت و منفی که در ایران هم این دو تز مطرح بود. موازنه منفی که یا به قول شهید مدرس موازنه عدمی، به این معنا بود که ضمن عدم پذیرفتن تعهد سعی بشه از توازنی که بین دو قدرت یا دو بلوک وجود داره در حفظ استقلالمون بهره بگیریم، بدون اینکه هیچ گونه تعهدی در قبال اینها بپذیریم. موازنه مثبت یا موازنه وجودی تزی بود که در حقیقت تا حدودی شاه اعمال میکرد، یعنی یه مقدار و زمان قاجار هم در ایران حاکم بود، یه مقدار به یه قدرت تعهد میداد، یه مقدار به دیگری تعهد میداد، یه مقدار امتیاز به اون میداد، یه مقدار به اون. و میدونیم که مثلا در زمان شاه روسی با روسی قرارداد ذوب‌آهن و گاز بسته می شد با امریکا قرارداد اسلحه بسته میشد، با انگلیس چیز دیگه، با فرانسه. به هر حال از این خوان یغما هر کدوم سهمی میبرد. در زمان ناصرالدین شاه میدونی ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شده بود، منطقه انگلیس ها، نفوذ انگلیس ها، منطقه نفوذ روسا. ناصرالدین شاه در خاطرات جمله جالبی داره، میگه به شمال مملکتم میرم، سفیر انگلیس اعتراض میکنه، به جنوب مملکتم میرم، سفیر روس اعتراض میکنه. ای مردشور، این چنین مملکتی رو داره که شاه مملکت نمیتونه حتی در سرزمین خودش مسافرت بکنه. این روش میگن موازنه مثبت. بعد آقایون برادران لیبرال معتقد بودن که تز نشرقی نغربی همین تز موازنه منفی مرحوم مصدق هست، در حالی که یک اختلاف ریشه‌ای از لحاظ سیاسی بین نشرقی نغربی با موازنه منفی داره. مصدق میگفت، مرحوم مدرس هم میگفت، هر دو مسئله موازنه عدمی یا منفی رو مطرح کرد. موازنه منفی پذیرفتن اصل توازن بود، یعنی ما میپذیریم که توازن وجود داره و ضامن بقای صلح و حفظ آرامش و امنیت، و با پذیرفتن اصل توازن ما شیوه منفی یا شیوه مثبت انتخاب میکنیم. تز مشرقی مغربی موازنه رو رد میکنه و اصولا این بازی های سیاسی که بین دو قدرت ها هست اینها رو یک امر سوری میبینه و ریشه همه اونها رو به اصطلاح وحدت استکبار رو بهش معتقد هست. وقتی که ما از استکبار جهانی صحبت میکنیم، برای ما فرق نمیکنه این استکبار شرقی باشه یا غربی باشه، همه رو سر تا یک کرباس میدونیم از لحاظ فرهنگی و شیوه اتخاذ شده هم از یک ریشه و منبع میدونیم، و بر علیه این نظام حاکم، نظام استکبار قیام میکنیم. وقتی میگیم که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، منظور و مفهوم ما این هستش که اینها رو قبول نداریم و بر علیهشون هم میجنگیم. من یادم میاد یه زاهدان بودم، یه روز کنسول هند آمد به ملاقات من، راجع به انقلاب صحبت میکردیم، میگفت یکی از ویژگی های انقلاب شما اینه که ما موقعی که در سال 1948 انقلابمون به ثمر رسید در هند، به دو ابرقدرت اعلام کردیم که آقا ما کاری به کار شما نداریم، شما کاری به کار ما نداشته باشید و بذارید ما مملکتمون برین بسازیم. شما انقلابتون که به ثمر رسید از همون روز اول گفتیم نه خیر، ما کار و کار هر دوتاتون داریم، من بر امریکا، من بر شوروی، و هر دوتا رو به مبارزه طلبیدید. و این از ویژگی های خاص انقلاب شما بود که در تاریخ دنیا بی سابقه است. و میبینیم جالب این که اون دوتا هم همه اختلافاتشون با هم کنار گذاشتن و آمدن به جنگ جمهوری اسلامی. یه ضرب المثل از قدیم داشتیم، میگفتن که خربزه با عسل نمیسازه، یکی میگه نه خیر، خیلی خوب هم میسازه، با هم میسازن که پدر من تو رو در بیارن. حالا آقایون روسیه شوروی و امریکا بعد از جنگ، بعد از انقلاب اسلامی، یک جلسات مرتب و مستمری معاونین وزارت خارجشون دارن در سوئیس راجع به انقلاب اسلامی که چگونه سیاستاشون هماهنگ بکنن تا انقلاب اسلامی پیش نر. این هم به عنوان حاشیه بود. در سال 1956 بحرانی به وجود آمد در کانال سوئز. خب میگی که بله، خب میگی من بیطرف هم، من مخالفت نمی کنم، سوئیس بیت، شما میتونی بیاید، فلسطینی ها میتونی، هر کسی میتونی بیا در سوئیس کنفرانس داشته باشن، یک کشور بیطرف، به همین علت هم مورد استفاده قرار میگیره. ظاهرا این که امریکا و شوروی در سوئیس جلسه تشکیل میدن به خاطر اینکه در سرزمین تحت نفوذ یکیشون نباشه. به اصطلاح سوئیس چون بی‌طرف در اونجا تشکیل میده. بله. در سال 1956 مسئله‌ای که به وجود اومده بود این بود که ناصر میخواست سد آسوان رو بسازه. 1956 که تا رودخانه نیل رو کنترل بکنه و یه مقدار سر و سامانی به کشاورزی مصر بده. از امریکا کمک خواست. امریکا میگفت در صورتی که کمک میکنم بهت که به پیمانهای نظامی ما بپیوندیم. اون زمان پیمان بغداد بود، خاطرتونم صحبت کردیم که برای محاصره کمونیسم پیمانهای نظامی ایجاد کرد. ناصر میگفت که کشور ما رو کمونیسم خطر کمونیسم تهدید نمیکنه، در حالی که خطر نزدیک ما اسرائیله. اگر میخواید بر علیه اسرائیل حاضرین با شما پیمان ببندیم، نه بر علیه روسیه شوروی که هزاران کیلومتر با ما فاصله داره. در نتیجه کمکی به ناصر نشد. ناصر هم یک طرفه کانال سوئز رو که در اختیار فرانسوی ها و انگلیسی ها بود ملی اعلام کرد و اونا رو بیرون شو کرد. به دنبال این ملی کردن بود که نیروهای سه کشور اسرائیل و فرانسه و انگلیس به مصر حمله کردند. تصور اینها این بود که در این شرایط نه شوروی، چون شوروی در مجارستان سخت درگیر بود، مجارستان هم در سال 1956 شورش های ضد کمونیستی شده بود و نیروهای روسی مجبور شده بودند دخالت بکنن و سخت درگیر بود. امریکا هم که خود جزء بلوک غرب بود تصورش این بود که دخالت نمی کنه. ولی این حمله مورد مخالفت هم امریکا قرار گرفت و هم روسیه شوروی. امریکا از ترس این که این حمله موجب بشه که نفوذ روسیه شوروی توسعه پیدا بکنه و بدون مشورت قبلی بود، ناوگان ششم رو به حرکت در آورد و جلسه شورای امنیت رو هم تشکیل دادن، خواستن که فوراً نیروهای متجاوز خارج بشن. البته به دنبال همین جریان بود که کانال سوئز کماکان در اختیار اسرائیلیا موند تا و نیروهای سازمان ملل ظاهرن حفاظتش به عهده گرفتن تا سال 1967 که جنگ شش روزه شروع شد. ما دهه 50 رو تموم کردیم و میرسیم به دهه 60 انشاءالله برای جلسه آینده که دوران حکومت کندی رو شروع میکنیم که مطابق میشه با سال 1342 و 15 خرداد 42 ایران و سعی میکنیم که از اون زمان رو هماهنگ بکنیم. ببخشید شما فهم ملی کرد، کانال سوئز رو ملی کرد و انگلیس رو بیرون کرد. بله. اسرائیل بفهم 1967 بود، این رو در جلسه بعد صحبتش بکنیم. سوالی در این زمینه نیست؟ این کانال رو یک شخص فرانسوی به نام فردیناند دو لسپس، فردیناند دو لسپس در اوا حدود 1820 اون زمانها، در دقیق خاطر تاریخش نمیدونم، حفر کرد. مون تا داش ورشکست میشد، انگلیس ها اومدن به کمکش، سهامی را از اون شرکت کانال سوئز خریدن و مشارکتا حفر کردن و مورد بهره برداری قرار گرفت. فردیناند دو لسپس
دو لسپس.
بله، چون اسرائیلی‌ها از سرزمین خودشون حمله کردن، آمدن شبه جزیره سینا رو گرفتن و اون تنگه عقبه هم به تصرفشون آمد در اومد، منتها بعد اونها که تخلیه کردن دیگه اجازه ورود نیروهای مصری ندادن، بلکه نیروهای سازمان ملل در اونجا مستقر شد. بله، چرا؟ در سال 1948 یک جنگ بسیار جنگ مفتزهانهی در گرفت و نیروهای مشترک عراق که همشون هم نیروهای وابستهی بودند، اینها ملک سعود بود در عربستان، ملک عبدالله بود در اردن، فاروق بود در مصر و اینا همه که هم وابسته بودن یا انگلیسی بودن یا امریکایی، مشترکاً یه جنگ سوری کردن و شکست هم خوردن همشون. و در حقیقت ناصر ریشه فکرش رو برای کودتا در همون، چون یه سرهنگ نظامی بود و در جنگ بر علیه اسرائیل شرکت کرده بود، متوجه شد که ریشه همه این مفاسد به خاطر حکومت‌های فاسدی است و تفرقه ای است که بین اعراب هست، و به همین دلیل تصمیم گرفت که اون کودتای افسران رو راه بندازه. بله، وضعیت نظامی اسرائیل در جنگ 1956 میفهمم در جنگ و بحث مفصلی است، البته من الان فرصت این که زیاد راجع به اون صحبت بکنیم نیست. اون چی که مهم بود از نظر نظامی اسرائیل در اون زمان قوی نبود. اون چی که مطرح بود و وجود داشت مسئله ضعف شدیدی که و تفرقه شدیدی که بر نیروهای اعراب حاکم بود. نه خیر، البته روسیه یک اولتیماتوم 48 ساعته داد. بله بله درست، روسیه یک اولتیماتوم 48 ساعته داد، امریکا هم ناوگان ششومش که در دریای مدیترانه بود به حرکت دار آورد به طرف کانال، هیچ کدوم دخالت نکردن، ولی همون اولتیماتومی که داده شد و همون موضع گیری که شد، بلافاصله آتش بس برقرار شد و به دنبال آتش بس مجبور شدن نیروهاشون رو بله اومده بودن، حتی کانال سوئز رو گرفته بودن و قاهره هم بمباران کردن، تا اون حد رسیده بود. مثلا نه خیر، این کلن زمین بود، یعنی دریای سرخ و دریای مدیترانه به هم وصل نبود، یه فاصله 150 کیلومتری هست که افریقا رو به آسیا وصل میکنه. در زمان داریوش در قدیم هم اشاراتی شده بود که داریوش سعی میکرده که این کانال رو حفر کنه ولی نتونسته بود، و لذا تنگه هرمز یه تنگه طبیعی است که به دست بشر ساخته نشده، ولی این کانال سوئز و کانال پاناما که در امریکا هست اینا به دست بشر ساخته شده. فرقی که کانال سوئز با کانال پاناما داره و این فرق جالبی است که شما بدونید، دریای سرخ و دریای مدیترانه از لحاظ سطح با هم یک سطح هم، در نتیجه وقتی که این کانال حفر شد به راحتی آب دو دریا به هم وصل شد و هیچ مشکل ایجاد نکرد. 150 کیلومتر طولشه، عرضش بین 200 تا 300 متر هستش، در حالی که فقط برای کشتیرانی است، در حالی که کانال پاناما اختلاف سطح بود بین دو دریا، بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، در نتیجه اگر میخواستن همینطور ارتباط برقرار کنن اون کشورهای امریکا لاتین و نزدیک پاناما همه رو آب میبرد. آمدن با ایجاد دروازه هایی درست کردن دو طرف کانال، یعنی ابتدا وقتی که کشتی میخواد داخل کانال بشه آب، این دروازه های دو طرف بسته است، یه دروازه بر میدارن، آب هم سطح اون یکی اقیانوس میشه، کشتی میاد داخل، دریچه رو میبندن، این دریچه رو باز میکنن، آب هم سطح این یکی اقیانوس میشه و میتونه رد بشه و بره. یه سیستم بسیار پیچیده رو ایجاد کردن. اون چیز زدن، یعنی در رودخانه اورال و ولگا بود که رودخانه ولگا به دریای خزر میریخت، رودخانه ولگا به دریای سیاه میریخت. آمدن دو رودخانه رو به هم وصل کردن و این رودخانه ها هم قابلیت کشتیرانی داره و این کاری بود که بعد از انقلاب 1917 انجام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. که ما مرتب کتاب معرفی میکنیم، شما هم فهرست میکنیم. از کنم در این فرصت نیم ساعته که سر به کتاب خونه شما زدم، کتاب خونه بسیار جالبی و به خصوص در قسمت افکار و اندیشه‌های سیاسی کتاب‌های خیلی خوبی داشت، هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی. البته به زبان انگلیسی ندیدم، ولی به زبان عربی و فارسی بود. و حتی از که ارسطو دو تا سه تا کتاب، کتاب سیاستش بود، کتاب قانونش بود به نام حکومت آتن، این همون کتاب قانون ارسطو هست. و به هر حال کتاب خوشبختانه شما اینجا در اختیارتون هست، به خصوص در این زمینه. دفعه قبل من یک کتابی معرفی کردم به نام یک بستر و دو رویا، خاطرتونه؟ مشکوک بودم که آیا نویسندش آندره فونتن هست یا نه. درست بود، نویسندش آندره فونتن هست، ترجمه هوشنگ مهدوی. این کتاب اخیراً ترجمه شده و چاپ شده، کتاب بسیار جالبی است و میتونم بگم بی‌طرفانه ترین کتابی است که به وسیله غربی ها راجع به حوادث بعد از جنگ جهانی دوم منتشر شده و اونطوری که عرض کردم یه اشاراتی هم به انقلاب اسلامی داره در اواخر کتاب. چون نه شرقی بود و نه امریکایی بوده، کمتر غرض با کار بود. یک کتاب دیگه هم هست که این هم کتاب جالبی است به نام ریشه های جنگ جهانی دوم، نوشته جی پی تیلور، ترجمه محمد علی طالقانی. این هم الان موجود هست در کتاب فروشی ها و برادرانی که علاقمند هستن که سیر تحولات سیاسی اجتماعی بین المللی رو از جنگ جهانی دوم مطالعه بکنن، این دو کتاب کفایت میکنه و به خصوص اون یک بستر و دو رویا کتاب خیلی خوب است. عرض کنم به خدمتتون بحث دفعه قبل ما به اونجا رسید که جنگ جهانی دوم با همه خساراتی که به بار آورده بود به چه ترتیب تموم شد. بیش از 50 میلیون کشته و جای گذاشت و به دنبال اون مسئله آینده دنیا مطرح بود که نظام و بقای دنیا بر چه روالی باشه. انشاءالله امشب این برنامه تلویزیونی را هم مشاهده خواهید کرد. بله، کانال دور اینجا خوب نمیگیره. بله، میشه که در این فیلم همونطور که عرض کردم حداقل امشب که مصاحبه خودم هست. بله، خبرسازان امشب فکر می‌کنم باشه. اگر فهرست رو امروز میده روزنامه جمهوری اسلامی، خبرسازان نبود توی، پس اگر نبود هفته آینده پخش میکنن. چون به من سه شنبه برنامه رو پر کردن، گفتن که پنج شنبه نیست، پس احتمالاً اگر نباشه پنج شنبه آینده است. عرض کنم به طور خلاصه این مطلب رو مطرح کردیم که نظریات مختلفی در رابطه با اینکه چگونه جلوی جنگ گرفته بشه وجود داشت. لیبرالیست ها معتقد به حکومت جهانی بر پایه سازمان ملل بودن، رئالیست ها معتقد به توازن قوا بودن، روزولت معتقد به تز تحت الحمایگی بود. برادر بزرگتر، خاطرتونه صحبت کردیم که معتقد بود که جنگ رو بچه های کوچکتر راه میندازن، نه قدرت های بزرگ، و برادران بزرگتر وظیفه دارن و حق دارن که با حاکمیت بر دنیا جلوی شیطنت های برادرهای کوچکتر رو بگیرن. تز دیگری مطرح بود که تز لنین بود و معتقد بود جنگ رو سرمایه‌دارها راه میندازن و به علت رقابتی که بین سرمایه‌داران کشورهای کاپیتالیستی هست اینها جنگ رو راه میندازن و تا زمانی که کاپیتالیسم سرمایه‌داری از بین نره جنگ ادامه خواهد داشت. بر همین اساس دنیا شکل گرفت، یعنی سوء زن، بدبینی، اختلاف نظر، و دوره‌ای شروع شد به نام دوره جنگ سرد. خاطرتون هست راجع به اشاره کردم به تلگرافی که جورج کنان از مسکو فرستاد راجع به اهداف تجاوزگرانه و توسعه طلبانه روسیه شوروی، و متقابلا بحثی که روسیه شوروی داشت میگفت تز من تدافعی است، من بارها مورد تجاوز قرار گرفتم، حالا باید مرزهام رو امن بکنم. منتها در اون زمان قدرت مطلقه با امریکا بود. امریکا نه تنها خسارتی از جنگ ندیده بود، بلکه از جنگ خیلی هم منتفع شده بود. اقتصاد امریکا در اثر جنگ شکوفا شده بود، کارخانجات تسلیحاتیش رونق گرفته بود، اقتصادش خیلی رونق پیدا کرده بود، به علت این که خود سرزمین امریکا مورد حمله و تجاوز نبود، در امنیت بود و برای تأمین امکانات و نیازهای متفقین بیشتر به اقتصاد امریکا وابسته بود. و بعد از جنگ جهانی دوم امریکا هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی قدرتمندترین کشورهای دنیا بود، به خصوص که سلاح اتمی هم منحصرا در اختیار امریکا بود. اروپا در وضع بسیار بدی به سر می برد، خسارات عظیمی که وارد شده بود، جنگ و بدبختی و ویرانی همه کشورهای اروپایی رو در بر گرفته بود، و از طرفی مسئله این که چی کسی باعث همه این بدبختی ها و بلایا بود مورد بحث مردم این کشورها بود. جنبش ها و احزاب کمونیستی در این کشورها توانسته بودن زمینه بسیار خوبی برای توسعه تبلیغاتشون پیدا بکنن و یکی پس از دیگری در این کشورها نظام حاکم متزلزل شده بود. چکسلواکی از اون کشورهایی بود که در اثر این حرکت‌های حزب کمونیست به تدریج به دامان کمونیسم افتاد، رومانی همینطور. و این وحشت برای امریکا به وجود آمد که اگر اقدامی به عمل نیاره همه اروپا به دامان کمونیسم خواهد افتاد، و لذا تصمیم گرفت که به دو طریق عمل بکنه، یکی از طریق نظامی و دیگری از طریق اقتصادی. دو طرح داد، یکی دو تا دکترین. دکترین مفهومش رو برادران میدونن یعنی چه. وقتی که یک مشکل در یک جامعه به وجود میاد، راه حل و سیاستی رو پیشنهاد میشه و به عنوان سیاست و یه نظریه خاصی در جهت حل اون مشکل ارائه میشه، این رو بهش میگن دکترین. با تئوری فرق داره. دکترین ترومن بر این مبنا بود که هر کشوری که در خطر کمونیسم قرار بگیره ما وظیفه خودمون میدونیم که به کمک اون دولت بریم و جلوی خطر کمونیسم رو چه داخلی و چه خارجی بگیریم. و در همین رابطه در یونان و ترکیه امریکا دخالت کرد و جنبش‌های کمونیستی رو قلقم کردن و نگذاشتن که این دوتا کشور مانند سایر کشورهایی که اسپردم به دامان کمونیسم بیفت. یک طرحی رو هم داد مارشال وزیر خارجه امریکا برای احیای اقتصاد ورشکسته اروپا. بر اساس این طرح کشورهای اروپایی که در اثر جنگ خسارت دیده بودند با کمکی که امریکا میکرد میبایست یک برنامه هماهنگی رو در پیش بگیرن و اقتصاد ورشکسته خودشون رو مجدداً احیا بکنن. اروپا، روسیه شوروی هم در اون زمان هنوز جزو کشورهای متفق بود. روسیه شوروی با این طرح مشروط موافقت کرد، میگفت که شما این کمکی که میخواید بکنید در اختیار دولت‌ها بذارید، خودشون به هر طریقی که خواستند عمل میکنند. طرح نظری طرح مارشال بود، مارشال وزیر خارجه امریکا بود برای احیای اقتصاد ورشکسته اروپا. شوروی مخالفت کرد و حاضر نشد به اون جامعه اقتصادی اروپا بپیونده که جامعه اقتصادی اروپا تشکیل شد به منظور استفاده از این کمک امریکا، و بحثش این بود که شما هر کمکی که میخواید بکنید در اختیار دولت‌های مستقل بذارید، خودشون به هر طریقی که خواستن عمل بکنن. ولی امریکا موافقت نکرد و معتقد بود یه برنامه و طرح هماهنگی باید اجرا بشه و با نظارت امریکا باشه. نتیجتاً کشورهای سوسیالیستی این کمک رو رد کردن و این کمک محدود شد به کشورهای اروپای غربی. در سال 1949 اولین بمب اتم رو، آزمایش بمب اتمی رو روسیه شوروی انجام داد. 49. و در نتیجه انحصار سلاح اتمی از دست امریکا در اون زمان خارج شد. با این تفاوت که روسیه شوروی هنوز امکان حمل این سلاح رو نداشت. بمب افکن‌هایی که بتونن این بمب اتم رو حمل بکنن و در مناطق مورد نظر مورد استفاده قرار بدن در اختیارش نبود. و تا سال 1952 هم به این امکان بمب افکن دسترسی پیدا نکرده بود. یک ویژگی که وجود داشت برای امریکا و برای شوروی نبود. بله، بمب افکن نداشت. هواپیما داشت، منتها هواپیماهای خاصی که بتونن، و بعد حالا این مسئله رو هم الان عرض میکنم، یه ویژگی خاصی که از لحاظ سوق الجیشی امریکا داشت و شوروی این موقعیت رو نداشت این بود که با توجه به رقابت بین امریکا و شوروی و با توجه به امکاناتی که امریکا در اروپای غربی داشت، پایگاه نظامی که داشت، امریکا به راحتی میتونست با استفاده از پایگاه نظامی در اروپا خاک شوروی رو مورد حمله قرار بده. ولی روسیه شوروی چون در امریکا، یعنی در حاشیه و مجاورت امریکا پایگاهی نداشت، تنها زمانی میتونست امریکا رو مورد خطر قرار بده که یا بمب افکن‌های قاره پیما داشته باشه که بتونن 5-6000 کیلومتر بدون سوختگیری پرواز بکنن، و یا موشک‌های قاره پیما که تا سال 57 به این وسیله دسترسی نداشت. در سال 1950 مشکلی که پیدا شد مسئله کره بود. کره که به وسیله ژاپنی ها در زمان جنگ اشغال شده بود و بعد از اون که ژاپن شکست خورد، امریکا و شوروی از شمال به جنوب این کشور رو اشغال کرد. بله؟ در سال بین 50 تا 52 و در نتیجه کره به دو قسمت، کره شمالی و جنوبی، تقسیم شد و قرار بر این بود که بر اساس یک کمیسیونی نوع حکومت رو با نظر مردم تعیین بکنن و این دوتا یکی بشه. ولی در اثر نفوذی که کره شمالی کرده بود در منطقه کره جنوبی، این خطر احساس میشد برای امریکا که کل کره شبه جزیره کره تبدیل به یک کشور کمونیستی بشه. موضوع رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردن، چون بر طبق منشور هر دولت عضوی که مورد تجاوز قرار بگیره باید رفت با کمکش. امریکا از غیبت روسیه شوروی در شورای امنیت استفاده کرد به عنوان اعتراض. روسیه شوروی شورای امنیت رو ترک کرده بود، در غیاب روسیه شوروی تصویب کردند که نیروهای سازمان ملل برن به کمک کره جنوبی، در قطع امریکا بر. و بلافاصله نیروی عظیمی رو امریکا تحت پرچم سازمان ملل فرستادن به کره جنوبی و با نیروهای کره شمالی درگیر شدن و اولین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در کره راه افتاد و منجر به خسارات عظیمی شد که بیش از 50,000 امریکایی در این جنگ کشته شدند. و اگرچه ابتدا پیشروی بود، ولی نهایتاً با حمایتی که چینی‌ها از کره شمالی کردند شکست خوردند و به هر حال در یک مدار 38 درجه آتش بس اعلام شد و یک منطقه بی‌طرف رو نیروهای سازمان ملل گرفتن و امریکایی‌ها اونجا رو تخلیه کرد. مدار 38 درجه. بله، عرض کنم در کره زمین رو تقسیم کردن از لحاظ جغرافیایی به مدارات و نصف نهارات مختلف که زاویه 38 درجه رو روی چیزی که اگه نگاه بکنید روی خود کره مشخص کردن، که مثلا 0 درجه رو اگه قطب در نظر بگیرید همینطور به ترتیب میاد 90 درجه که روی خط استوا هست. مدار 38 درجه رو در اون نقطه تنظیم کرد. تحول دیگری که در این قبل از سال 50 رخ داد مسئله انقلاب کمونیست کشاورزی چین بود. نخیر، مثلا کره که فارسی هست، این کوریا هست، اسمون شبیه جزیره هست، هیچ ربطی نداره. چین که در اوائل قرن بیستم به وسیله دکتر سون یاتسن قهرمان ملی بود و در حقیقت یک نهضتی شبیه نهضت مشروطه که در ایران به وجود آمده بود بر علیه پادشاهان منچو در چین بروز کرد و حکومت جمهوری برقرار شد حدود دهه اول 1900. دکتر سون یاتسن به عنوان اولین رئیس جمهور بود و دو تا معاون داشت که یکی جنرال چیان کایچک بود که داماد سون یاتسن بود و دیگری ماو تسه‌تونگ. جنرال چان کایچک. بعد از مرگ سون یاتسن میان چان کایچک و ماو اختلاف افتاد. ماو از حکومت کنار رفت و شروع به مبارزه بر علیه دولت چانگ کایچک کرد و با الهامی که از انقلاب سرخ لنین که در 1917 به ثمر رسیده بود برده بود، خواستار ایجاد حکومت کمونیستی شد. در اینجا من یک حاشیه بزنم بر تئوری مارکسیسم. میدونید مارکس معتقد بود که انقلاب فقط در کشورهای رو خواهد داد که به حد اعلای صنعتی شده رسیده باشند. این نظریه مارکس بود که انگلس هم تایید کرد و معتقد بود که اولین کشورهایی که انقلاب کمونیستی میشه انگلیس و هلند. لنین آمد یک حاشیه زد بر نوشته مارکس، گفت که خب حالا ما در روسیه شوروی که هنوز به مرحله مارکسیست به مرحله سنتی شده نرسیده چه بکنیم که انقلاب بکنیم؟ گفت که میتونیم حزب کمونیست رو جانشین طبقه پرولتاریا بکنیم و به جای اینکه پرولتاریا انقلاب بکنه طبقه کارگر، حزب قائم مقام کارگران بشه و انقلاب بکنه. و بر اساس این حاشیه لنین بود که انقلاب روسیه به ثمر رسید. به همین علت هم میگن مارکسیسم لنینیزم. ماو در وضع بدتر قرار گرفته بود، چون در جامعه چین حتی ما قبل فئودالیته بود، یعنی در دوره کشاورزی بود و مارکس شدیداً به طبقه کشاورز بدبین بود. معتقد بود که بدترین طبقه ای که هر نوع استثماری تحمل میکنه کشاورزانن، چون اینها به زمین وابسته هستن و قید و بند دارن. ما آمد گفت که نه، جامعه چین اصلا امکان حتی در برای سالها شاید چند قرن امکان انقلاب پرولتاریایی وجود نداره و لذا بحث انقلاب کشاورزی رو مطرح کرد. گفت در جامعه ما این کشاورزان هستند که باید قیام کنن و انقلاب کنن و حکومت کمونیستی رو برقرار کنن. و بر اساس همین تز انقلاب رو برعکس لنین که از شهر شروع کرد، ماو از روستاها شروع کرد. یعنی ماو به وسیله روستاها شهرها رو تصرف میکرد، رفت به داخل روستاها و کشاورزان رو متشکل کرد و بسیج کرد و تعلیمات داد و اون پیادروی معروف رو که حتما شنیدید راه انداخت. و نهایتا ما انقلاب رو مثلا فرض کنی برعکس بود. بله یه پیادروی معروفی کردن حدود چند هزار کیلومتر در مسیر، در یک مسیر معینی حرکت میکردن و در مسیر همه کشاورزان و روستایان رو با خودشون جمع میکردن تا نهایتا پایان اون به اصطلاح مقصدشون شهری بود به نام پیونگیانگ که مرکز حکومتی چانگ کایچک بود و نهایتا با رسیدن به اون محل و محاصره این شهر و تصرفش انقلاب ثمر رسید. این پیادروی معروف، البته هزاران نفر در این مسیر کشته شدن و از بین رفتن، چندین مرتبه با نیروهای دولتی درگیر شدن ولی نهایتا پیادروی به ثمر رسید. بله بله میلیون ها نفر میگن، عرض کردم هزاران نفر کشته شدن، دقیقش الان نمیدونم. یک کتابی رو منتشر شده به نام زردهای سرخ، هوشنگ منتصری هم ترجمه کرده. این کتاب بد نیست خوندنش که تنگی بخوان راجع به انقلاب چین آشنایی پیدا کنه. زردهای سرخ نوشت، نویسندش هم در ذهنم نیست ولی میدونم مترجمش هوشنگ منتصری هستش. بله به هر حال با جنگ جهانی دوم و اشغال قسمت عمده چین به وسیله ژاپنی‌ها این نیروها متشکل شدن بر علیه ژاپنی ها اقدام کردند، ولی به محضی که ژاپن شکست خورد کمونیست ها دست بالا داشتن و علی رغم کمک هایی که امریکا می کرد نهایتاً در 1948 انقلاب کشاورزی ماو به ثمر رسید و چین از دست امریکا خارج شد و آقای چانکایچک هم فرار کرد به جزایر معروف به فرموز که تا مدت ها به نام چین ملی بود و تا اوائل دهی 70 کرسی دائمی شورای امنیت رو هم چانکایچک در اختیار داشت. یعنی مثلا چین کمونیست 800 میلیونی عضویت نداشت در سازمان ملل و نمایندشو همون تایوان که الان هم به من به نام تایوان معروف هست به عنوان چین ملی در اختیار داشت. هنوزم به صورت به نام تایوان وجود دار. تا حدود سال 70 مال تایوان بود به نام چین ملی و یادم میاد یک کاریکاتوری توفیق اون زمانها کشیده بود که آدمهای ستارگان دیگه هم آمدن به عضویت سازمان ملل پیوستن و بازم امریکا رفته بود پشت تریبون میگه با عضویت چین مخالفم و چین رو نمیذاشه باز بشه. ولی به هر حال با سفر معروف نیکسون به چین و آشتی که بین اونها برقرار شد چین نهایتاً کرسی شد از خورد. در سال 1952 استالین مرد بله تایوان کماکان حضور داره و ولی عضو سازمان ملل نیست. بسیاری از کشورهای غربی با هم با چین رابطه دارن هم با تایوان و بسیاری از کشورها مثلا مثل کشور ما رابطه با تایوان نداره، وقتی که قبلا با تایوان داشت با چین کمونیست نداشت، الان با چین کمونیست رابطه داره با تایوان نداره. ولی واقعیت این که تایوان با حدود 20 میلیون جمعیت وجود داره، ناوگان هفتم امریکا هم ازش حمایت میکنه و اجازه هم نمیده بی سادگی ها تایوان به سرزمین اصلی چین ملحق بشه. صرف نظر از اون یه بندری هم هست به نام بندر هنگ کنگ که این جزء سرزمین اصلی چینه و هنوز به عنوان مستعمره انگلیس هست. در سال 1990 قرار شد پس بده، اونم با یه توافق خیلی جالبی که چین پذیرفت نظام اقتصادی سرمایه‌داری حاکم بر هنگ کنگ رو کماکان حفظ بکنه و در اونجا سیستم سرمایه‌داری دولتی رو برقرار نکنه. بله. در سال 1952 استالین مرد و بعد از یه دوره‌ای که کوتاهی از مبارزه قدرت، خروشوف در چین در مثلا میخوام در روسیه شوروی به قدرت رسید به عنوان دبیر کل حزب کمونیست و نخست وزیر. خروشوف تزی رو داد به نام تز همزیستی مسالمت‌آمیز، چون تا این زمان مارکسیست‌ها معتقد بودن که جنگ بین دنیای سوسیالیستی و دنیای سرمایه‌داری اجتناب ناپذیره و تا زمانی که یکی از این دوتا از بین نرن این جنگ ادامه داره. خروشوف آمد گفت که نه، ما میتونیم با هم در یک رابطه مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم و درسته که ما تلاش میکنیم تبلیغ بکنیم ولی لزوماً از راه جنگ نباید باشه، بپذیریم که با هم در مسالمت و صلح زندگی بکنه. این تز رو غربی ها به نام دیگری پذیرفتند. اونا نپذیرفتند که با دنیای سرمایه کمونیستی میشه با مسالمت آمیز برخورد. به عنوان دوره دیتانت یا آرامش